سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که حاصلات زراعتی این کشور 50% کاهش یافته. یونما دیروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی گفت که بحران‌های فزاینده ناشی از تغییر اقلیم، تخریب زمین و کمبود منابع آبی زندگی میلیون‌ها انسان در افغانستان را مستقیما تهدید می‌کند. یونما افزوده که حدود 40% زمین‌های افغانستان در معرض خطر تخریب قرار دارند و 2,300,000 نفر با پیامدهای مستقیم خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند. افراد طالبان 9 تن را در 2 ولایت به روز سه‌شنبه در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که 7 تن در کابل به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی دوره زده شدند. در ادامه آمده که 2 تن به شمول 1 زن هم در ولایت سمنگان به اتهام آنچه زنا و فرار از منزل خوانده شده مجازات شدند. به گفته طالبان این افراد هر 1,39 دوره در محضر عام زده شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، حدود 2 هفته پیش گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. گروه موسوم به فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن صبح امروز اعلام کرد که شمار جانباختگان حملات اسرائیل در ایران به دست کم 585 تن و زخمیان به بیش از 1300 نفر رسیده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گروه فعالان حقوق بشر که رویدادهای ایران را رصد می کند گفته است که از میان کشته شدگان 239 غیر نظامی و 126 نیروی امنیتی را شناسایی کرده. در گزارش دیگر این گروه که 2 روز پیش منتشر شد، تعداد جانباختگان دست کم 406 تن و زخمیان 654 نفر گفته شده بود. مقام‌های ایران تا کنون ارائه آمار کامل قربانیان حملات چند روز اخیر خودداری کردند، اما پیش از این حسین کرمانپور سخنگوی وزارت صحت ایران 3 روز پیش اعلام کرد که آمار شفاخانه های دانشگاهی نشان می‌دهد که دست کم 224 نفر کشته شدند و آمار از شفاخانه های اردو و سپاه پاسداران در دست نیست. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در حملات صبح امروز به اسرائیل از راکت‌های نسل اول نوع فتا استفاده شده. در بیانیه سپاه ادعا شده که استفاده از این راکت‌ها آغاز بر پایان سیستم دفاع هوایی افسانه‌ای اسرائیل است. با گزارش رادیو فردا، ایران استفاده از راکت‌های فتا از تولیدات نیروی هوافضای سپاه را ظاهراً برای مراحل بحرانی‌تر در دفاع از خود نگه داشته بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هنوز تصمیم نگرفته که کشورش در کنار اسرائیل در حمله به برنامه هسته‌ای و راکتی ایران شرکت کند یا نه. این را روزنامه وال استریت جورنال امروز گزارش داد. رسانه های اسرائیل روز سه‌شنبه مدعی شده بودند که ایالات متحده به زودی به عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران خواهد پیوست. وال استریت جورنال به نقل از مقام های قصر سفید نوشته که حمله ایالات متحده به ایران یکی از چند گزینه‌ای بود که در جلسه میان دونالد ترامپ و تیم امنیت ملیش مورد بحث قرار گرفت. گفته شده که ترامپ هنوز امیدوار است که تهدید به اقدام نظامی ایالات متحده با موافقت ایران با خواسته های ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای بیانجامد. واشنگتن گفته که ایران باید تمامی فعالیت های هسته‌ای خود را برچیند. مقام های جمهوری اسلامی ایران تا پیش از آغاز عملات اسرائیل به ایران بارها این درخواست را رد کرده بودند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 هم جغرافی صنف 11 هم. امروز هم به ادامه درس های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را میخوانیم که مربوط به جغرافی های اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان. درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب اولین موضوع ما موضوعی است که میزان تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان که احصایه در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیریم در نخست که در جهان 628 میلیون و 101 هزار تن گندم تولید شد که 15% در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود که باقی مانده از اینا اگه ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده که اینا ما وقتی که جدول هایی در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص هسته. خب درصد تولید برنج و درصد تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب درصد تولید برنج در جهان اینجا جدول هست، شما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که درصد تولید برنج در جهان چین هستن که هم قرار احصایه سال 2005 هست و بعد از در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینین چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و منا اقلیمش یا آب هوایی که در چین هست هم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنن. و همچنان درصد تولید گوشت در جهان، درصد تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان را در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدا آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعدا درصد تولید سویا و تولید جواری، تولید سویا را در نظر بگیریم، برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از او ایالات متحده امریکا 11.3% و به بقیه کشورها هست که به نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را داره. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1 و بقیه کشورها ها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان برای محصولات زراعتی یا تولیداتشان از استفاده میکنند که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی رو بازی میکنند که این مناطق میتونن که به اندازه کافی که خودشان استفاده کرده میتونن استفاده کنند و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنند که اینا از نمونه های اقتصادی خوب اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد دارند. و در صد تولید گندم هم هست که در صد تولید گندم در نخست هم برای شما گفتم، ولی یه جدولی که هست این جدول هم شما ببینید که مقام نخست را چین داره که 15.9، هند 12.5، ایالات متحده امریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستن که اینا تولید گندم را در سطح جهان دارن. همچنان دیگه کشورها هم هستن که به نوبه خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان داره. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هستن. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی رو بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک داشته باشه دارای انرژی هسته و اون انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگه در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برسامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این خودش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم انرژی نداشته باشیم نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل و بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده میشه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت، از نور آفتاب برای چی استفاده میشه، مثلا ما سولر ها استفاده میکنیم، از آب گرم کن ها استفاده میکنیم یا از دک های نوری استفاده میکنیم، اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست. یا برق تولید میکنه که با استفاده از سیستم سولر، مثلا سولر و بیتری برق تولید میکنه و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباس شویی و انواع دیگه در قسمت پختپز و گرم کردن منازل، در قسمت ها قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از او استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنن. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و به ایجاد کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ، نفت و گاز هست که اینا رو ما به درس های آینده انشاءالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستند. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، بیاید که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستم. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ای شما تشریح کنید، از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش رو پیدا کنید. و دومین سوال ایسته که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یام سوال آسانی هست. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. ایم روش های استفاده از انرژی در کدام قسمت ها اهمیت زیاد داره، درش معلومات بدین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل تر هست. شما هم قسمی چندین مثال رو بیارین و تشریح کنین که در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هست، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنید و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگه در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان های دیگه در افغانستان هست. این همه ایشون زبان فقط در نظر بگیریم بیشتر 30 زبان و لهجه در افغانستان هست، چون در کشورهای دیگه هم بیشتر 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان هایی که در جهان هست کدام زبان ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هستن. همچنان زبان عربی را میخوانیم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان‌های مهم جهان. خب در نخست وقتی ما بخوانیم که زبان‌های مهم جهان، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما ازلانی، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این است. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم و تفهیم بین انسان‌ها به کار میره و زبان‌هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان‌ها قرار می‌گیرند. خب گروه های زبانی ایند اروپایی، خب زبان ها که بین خودشان شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگه تقسیم شده. خب اگه نار در نظر بگیرم گروه های زبانی ایند اروپایی در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هسته که تقسیم بندی به شاخه های ایند اروپایی و ایند آریایی تقسیم شده. زبان های نگرویی هست و زبان های حامی و سامی هست. زبان نگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوای افریقا گوینده دارد و زبان باندو هست که در کانگو، زامبیا و آنگولا هست و زبان های حامی و سامی هست که زبان‌های سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده داره و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نیجریه و سنگال گوینده خود داره و زبان‌های آلتایی و اورالی هستن که زبان‌های آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوس، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستن و زبان های دیگه و وضعیت زبان های بین المللی که در نظر بگیریم. زبان های دیگه که هست زبان مالزیایی و پولینزیایی هستن، زبان اصلی و بومی مردم امریکا و زبان دراویدی هستن. خب وضعیت زبان های بین المللی را در نظر بگیریم. زبان چینی که برنامه زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروفترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان به زبان ماندرین تکلم میکنه. یعنی که اگر ما مردم جهان را به 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1 حصه را مردم با زبان چینایی یا زبان به زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر به عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعاً 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان درامی زبان ماندرین یا زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هست که بیش از 1 میلیارد نفوس داره. به این دلیل هم هست که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنن. به این دلیل هم هست که بیشتر گوینده را در سطح جهان داره. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبانی ایند اروپایی هست که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان داره و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هست. ما اگر میال در نظر بگیریم تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیریم، تکنولوژی و معلومات همه ایشان در با زبان انگلیسی هستن. همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هستن و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هستن. زبان های بین المللی که در سازمان ملل هست، خب سازمان ملل شما میفهمید یک مجموعه هست، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای صلح در سطح جهان صحبت میکنه و زبان هایی که در سازمان ملل هست زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی. اینا که هستن زبان های رسمی در زبان های رسمی در شورای سازمان ملل هستن و همچنان زبان عربی، زبان عربی اگه بخوانیم خب زبان‌های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان‌ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی می‌خوانیم. مثلا زبان عربی رو می‌خوانیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها رو، زبان لاتین، اینا همهشون رو در جغرافیای صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه. و تاریخ شده در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن‌های باستانی خاورمیانه و شمال افریقا ربط داره و به عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون که کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی میخوانیم قرآن را. و همین هستن که زبان عربی یه زبان دینی مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی، ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین، بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستیم که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، این قسم که ما زبان فارسی یا زبان دری رو که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ هست، زبان عربی هم قسم هست. و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو مدارم که از طرف چپ براست نوشته میشه، ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد در گویش های محلی و لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستند. خب همین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داریم. مثلا لهجه هایی که هر ولایت در افغانستان در نظر بگیر، لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم هست، زبان عربی استاندارد هست و همچنان لهجه هم داره، چندین با چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شون است که این کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هست زبان رسمیشان هست. و همچنان در کشورهای که زبان عربی به عنوان زبان رسمی به کار میره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه‌ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم به زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی همه عربی و رسانه هایشون همه ایشون با زبان عربی هستن. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده. و همچنان زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآنی که میخوانیم باز به زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربردها، زبان عربی یکی از زبانهای رسمی در سازمان ملل به شمار می رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب و حتی فراتر از خاورمیانه جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگر داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبان‌های مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خواندیم. زبان‌های مهم جهان به چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش‌های مهمش ایندو اروپایی هستند که به چندین شاخه بزرگ تقسیم شده و بعد از زبان‌های خاندان‌های خانواده‌های زبان‌های دیگه هستند و همچنین زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست. بیش از 22 کشور زبان رسمیشان هستند و زبان رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه؟ خب یه واضح است شما را مفهمید که چگونه هست. و سوال دومی سوال هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد؟ این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری می کنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما می خواهیم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جمع‌بندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته می شه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمانهای بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکل های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی. برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نه خیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود ندارد؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تأمین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را ندارد. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تأمین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تأمین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده، که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن، آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن، به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهرمند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تا تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
Sada 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 s